بسم الله الرحمن الرحيم.
وثالث الماضي الذي ابتدأ بهمز الوصل كالأول لأنه بفزمه كستحلي. دو دستور اول به ما داد. دو دستور کدوم بود؟ گفت حرف اول را ضمه بده و ما قبل آخر را کسره بده، مجهول فعل ماضی می شود. خوب حواستن باشه. استحلیه یستحلیو، این معلوم. استحلیه فعل ماضی معلوم از باب استفعال. یستحلیو فعل مضارع معلوم از باب استفعال. و ناقص یائی حلیه، ناقص یائیه. اگر حلوه باشه ناقص چه میشه؟ واوی. حالا ما به دو دستور اول عمل میکنیم. استحلیه، ذمه استحلیه، این دستور اول. کسره لام استحلیه دستور دوم. چه میشد اون وقت؟ استحلیه. این همینجا بذار که به دو دستور عمل کردیم، شد استحلیه. حالا بریم در فعل امرش. فعل امرش فعل امرش چی دور درست کنیم؟ مفرد مذکر استحلی بدون یا. حالا صرف کنیم فعل امر را. استحلی، استحلیا، استحلو. بعد استحلی مفرده مؤنثش استحلی. خوب دقت کن. خب فعل مجهول باب استفعال چه جور شد؟ دو دستور عمل کردیم. چه شد شکلش؟ استحلی، استحلی یاش هست. نه تار زمان ندادیم، ما دو دستور بیشتر عمل نکردیم. استحلی، استحلی شد یا نه؟ استحلی، استحلی. فعل امرش مؤنثش چه شد؟ نه شد استحلی. معلوم شد یا نه؟ اینجا که اشتباهی پیش نمیاد. ماضی مجهول چه شد؟ هی تکرار میکنیم. من اینجا استادم برای نیم ساعت، برای همینا. ماضی مجهول چه شد؟ دو دستور عمل کردیم. طال زمان ندادیم. استحلی. امر مؤنثش چه شد؟ استحلی. اینجا به هم اشتباه میشه یا نمیشه؟ نمیشه. چرا نمیشه؟ چون همزه ماضی مجهول ذمه داره، همزه فعل امرش چه داره؟ کسره داره. اینجا اشتباه نمیشه. حالا بیا و در فعل ماضی یک چیز را قبل از استحلی بیار. واو را بیار. واو را که آوردیم، همزه در درج کلام ساقط میشه یا نمیشه؟ چی میشه؟ وستحلی. فعل امرش چه شده بود؟ استحلی. اونم یک واو بیار. مشتبه میشه یا نمیشه؟ مشتبه میشه. پس چاره چیه؟ چاره این است که به دستور سوم هم عمل کنیم. دستور سوم چیه؟ که تا را در ماضی ذمه بدیم. خوب تأمل کن. تا را که در ماضی ذمه دادیم چه میشه؟ استحلی. واو را بیار. واستحلی در استحلی مؤنث فعل امر واو رو بیار چی میشه؟ واستحلی به هم مشتبه میشه یا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ چون در فعل امر تا فتحه داره، در ماضی ذمه داره. پس ما باید در اون فعلی که اولش همزه وصله به علاوه دو دستور سابق به دستور سوم هم عمل کنیم. دستور سوم چیه؟ تا را در ماضی ذمه میدیم. در ماضی که ذمه دادیم با فعل امر مؤنثش اشتباه نمیشه. انشاءالله یاد گرفتیم. و ثالث الماضی و حرف سوم فعل ماضی استحلیه، حرف سوم کیه؟ تا. علیکم السلام و رحمت الله. و ثالث الماضی حرف سوم در ماضی، کدام ماضی؟ الذی ابتدع بهمزه الوصل، اون فعل ماضی که در اولش همزه وصل باشه. در 12 باب صرف میر در چند تاش همزه وصل داره؟ 12 باب ها؟ حالا هر چه هست حساب کن. پس حرف سوم در ماضی مجهول که مبتدا و اولش همزه وصل باشد، این حرف سوم را ذمه بده که دستور سوم است. و ثالث الماضی الذی ابتدع بهمزه الوصل کل اول اجعلنه، حرف سوم را مثل حرف اول قرار بده. حرف اول چه قرار میدادیم؟ ذمه. سوم را هم ذمه بده. و ثالث الماضی الذی ابتدع بهمزه الوصل، سوم فعل ماضی مجهول، الذی اون ماضی مجهولی که ابتدا شده به همزه وصل، این ثالث را کل اول اجعلنه، مثل اول قرار بده، یعنی ذمه بده. فذمه، پس ذمه اش بده. مثل چه؟ که استحلی. حالا استحلی چند دستور درش عمل کردیم؟ حرف اول ذمه دادیم، ما قبل آخر کسره دادیم، دستور سوم چه شد؟ تا را هم ذمه دادیم. چرا این کار کردیم که به دستور سوم هم عمل کردیم که تا را ذمه دادیم؟ لئلا یلتبس بالامر فی بعض الاحوال، تا مشتبه نشود به امر، زیرش بیست مفرد مؤنث فعل امر، تا مشتبه نشود به مفرد مؤنث فعل امر فی بعض الاحوال، یعنی در وقتی که قبل از همزه یک چیزی باشه که همزه در بعد کلام ساقط شود. حالا در فعل ماضی استحلی واو را بیاریم بهش بچسبونیم چی میشه؟ واستحلی، همزه ساقط میشه. در فعل امر استحلی مفرده مؤنثه، واو را بیاریم چی میشه؟ واستحلی، به هم مشتبه میشه یا نمیشه؟ نمیشه. در ماضی تا چه داره؟ ذمه. در امر مؤنث چه داره؟ فتح. اشتباه نمیشه. پس رفع اشتباه بشه شد به دستور سوم فی بعض الاحوال. تمام شد. متن میخونم آقا، متن گوش بدین. وکسر او اشمن فاء ثلاثی اعل عینا و زمون جاء، هدایه خونده ای و اونجا یک عبارتی دارد خیلی از من میپرسن سابقه، حالا گفتیم و گفتیم الحمدلله همه یاد گرفتن. پس فعل ماضی که معتد العین باشه، مثل قبله، بیعه، در مجهولش سه وجه جائزه. سه وجه کدامه؟ متن نگاه کنید. وکسر این یک وجه که فاعل فعل کسره میدیم. در قبله بیعه فاعل فعل کسره بدهیم چجور میخوانیم؟ بی قیوله ها؟ واو قلب بیا میشه چی میشه؟ قیله. در بیعه فاعل فعل کسره بدهیم چی میشه؟ بیعه. یکیم اشمام، حالا اشمام چیه میاد الان؟ پس در ماضی ای که اجوف باشه، چه اجوف واوی مثل قبله یا اجوف یا ای مثل چه بیعه، فاعل فعلش میشه سبج یا کسر فاعل فعل یا اشمام یا ذم فاعل فعل. حالا اشمام چیه بد میاد؟ حالا شرح میکنیم. وکسر فا سلاسیین، کسره بده فا الفعل سلاسی را، زیرش میده سلاسی مجرد. وکسر فا سلاسیین، کسره بده فا الفعل سلاسی مجرد را. معتل العین، که این سلاسی معتل العین باشد، یعنی اجوف باشه، چه اجوف واوی مثل قبله، چه اجوف یا ای مثل بیعه. خب چرا کسره بدهیم؟ گفت کسره بده فاعل فعل را. چرا کسره بدهیم؟ لأن الاصل ان تضم اوله. دو دستوری که به ما داده بود، دستور اول چه بود؟ اول زمه بده. اینجا برخلاف اون دستور اول چه میدیم؟ کسره. لأن الاصل ان تضم اوله یا تضم اوله. تضم اگر خوندیم چه صیغه میشه؟ تضم اوله چه صیغه میشه؟ بله؟ نه چه صیغه ایه؟ مفرد مذکر مخاطب. خیلی خوب. لأن الاصل ان تضم اوله، یعنی تضم بدی اولش را. لأن الاصل ان تضم اوله، یعنی که ضمه بده؟ مجهوله، فاعل نداره، ضمه داده شود اولش. لأن الاصل ان تضم اوله، یعنی تضم بدهی اولش را. اوله را باید به نصب بخونیم که مفعول تضم بشد. تضم اوله، اوله را به چه را بخونیم؟ رفت، که نائب فاعل بشد. و تکسر ما قبل آخره، و کسره داده شود ما قبل آخر. همون دو دستوری که خوندیم. فتقولو فی قاله و باعه قوله. حرف اول چه دادیم؟ زمه. ما چه گفتیم؟ گفتیم کسره بده. فتقولو فی قاله و باعه قوله و بایعه. این دو دستور اول. حالا برخلاف اون دستور میخوایم عمل کنیم. اول چه بدیم؟ کسر. فاستثقلت الکسرت علی الواو و الیا. به دو دستور که عمل کردیم، واو در قوله یا در بیعه، باید کسره داده شد، چون ما قبل آخره. خب کسره دادیم چه میشد؟ کسره در قوله بر واو ثقیله، کسره در بیعه بر یا ثقیله. حالا میخوایم ثقل برداریم، چه کار میکنیم؟ نقل میدیم حرکت عین الفعل را به فاعل فعل. قوله کسره بر واو ثقیل دادیم به ما قبل. ما قبل چه شد وقت؟ قیله. واو ساکن ما قبل مکسور قلب چه کردیم؟ قیله. در بیعه کسره بر یا ثقیل بود، دادیم به ما قبل، چه شد؟ بیعه. اینجا چیزی قلب میکنیم یا به حال خود میذاریم؟ به حال خود میذاریم. فاستثقلت الکسرت علی الواو در قبله، ولیا در بیعه. فنقلت الی الفا، ضمیر تحت نقلت بزن به کسره. پس نقل داده شد کسره عین الفعل الى الفا به فال فعل فسکنتا، وقت واو یا ساکن موندن در قبله کسره واو را که به ما قبل دادیم چه شد؟ به له واو به سکون موند یا نموند؟ در بویعه کسره یا را که به ما قبل دادیم چه شد؟ بیعه هر دوتا به سکون موند. فسکنتا قلبت الواو یا ان، واو ساکن ما قلب مکسور قلب به چه میشه؟ یا قلبت الواو یا ان. چرا؟ لسکونها بعد کسرتین، چون واو ساکن ما قبلش مکسور قلب بیا شد، شد چه؟ چه شد؟
قیله.
لسکون اون واو بعد کسرتین. و سلمت الیا، یا در بیعه به حال خودمون. و سکنت الیا و سلمت الیا، چرا سالم موند؟ لسکونها بعد حرکت تجانسها، بدت ساکن بودن یا بعد از حرکتی که از جنس خودشه، حرکت از جنس یا چیه؟ کسره، شد بیعه دیگه اعلالی نداره. لسکونها بل بعد حرکت تجانسها. و هذه اللغه العليا، عليا چه صيغه؟ افعل التفضيل عظمى، آيت الله العظمى. عظمى چه صيغه؟ مفرد مؤنث، آيت الله العظمى. مذكرش چه مياد؟ اعظم اعلى. پس این اعلال که کسره عين الفعل به ما قبل ميديم، این لغت بهتری است. حال این اللغت العليا، یعنی لغتی است بهتر، بالاتر، بفرما فصیح‌تر. و هذه، یعنی این اعلال که به کسر اول میخوانیم قیل بیع، این اللغت العليا لغت بالاتر است، یعنی لغت فصیح‌تر است. او اشمم فا سلاسیین او الا عینان، یا این که در اجوف اشمام کن در اجوف واوی یا اجوف یائی، مثل امی قبله و بیعه. اشمام یعنی چه؟ خدا رحمت کند زنده فوت کرده، نمیدونم اعداد الله مقامه، حاج میرزا حسن رشتی سیوتی خدمتشون ما خوندیم. این بزرگوار می فرمود که وقتی علما می خوان اشمام را یاد بدن، یک پرده ای به صورت می اندازن، بعد اشمام می کنن. چرا؟ می گو دهن و صورت یک طرز مخصوصی می شن. حالا ما خلاصه اشمام را خودش می گه، خلاصه اشمام را می گیم، شما برو توی اتاق آینه ای بگذار و به اشمام عمل کن، ببین دهن و صورت چه شکل میشه. اولت گوش بده. او اشمم یا اشمم، یا فا الفعل اشمام کن. او اشمم فا سلاسیین، اشمام کن فا الفعل سلاسی را که اعل عینن، یعنی عین الفعل حرف الا باشه، عین الفعل که حرف الا شد، از اون هفت باب صحیح هست مثال کدوم میشه؟ اجوف هم گفتیم، یا اجوف بابی یا ای فا سلاسیین و الا عینن. به ان بیان اشمام رو میکنه. اشمام هم به شما دستور میده که اینجور کار بکن. چه کار بکنیم؟ به ان تشیر الى الذم مع التلفظ بالکسر، در شکل دهن لبها جوری بگو که مردم از دور که ببینن خیال کنن تو فاعل فعل میخوای ذمه بدی، اما وقتی که تلفظ کنی ذمه نگو، کسره بگو. در علم تجوید نوشتن که اشمام را آدم کور نمیفهمه. چرا؟ چون لبها را جلو میاری او که چشم نداره، لبها رو جلو میاری، او کوره نمیفهمه که تو لب رو جلو آوردی. فارسی قدیم میگفتن لبها رو غنچه میکنی، لبها رو غنچه بکنی، بیناها میبینن که تو لبهات غنچه شد، جلو آمد. کورها نمیبینن. بعد تلفظ که میکنی، بعد از این که لبها رو غنچه کردی، تلفظ که میکنی قاف رو ضمه میدی، با در بیعه رو ضمه میدی، این اشمام است. حالا میخوای همینجا لبها رو غنچه کنو؟ بله ببین آی نبیگیر چه شکله یا توی اتاق. پس خلاصه اشمام این شد، به انتشیر الى ذمه، اشاره به ذمه یعنی چه؟ یعنی لبها رو غنچه کن که جلو بیاد، اما تلفظ نکن. بعد که تلفظ به قاف قبله کردی یا به با بیعه، ذمه کسره بده، به انتشیر الى ذم مع تلفظ به کسر، کسره را وقت تلفظ کسره بده، اما قبل از تلفظ لبها رو غنچه کن که جلو بیاد. به انتشیر الى ذم مع تلفظ بالکسر. ولا تغیر الیا در اشمام، یا به حال خود میمونه. چرا؟ چون در تلفظ با بیعه را کسره میدی، یا ما قبل مکسور باید قلب بشد یا به حال خود میمونه؟ میمونه. فقط در واو قبله وقت اشمام کردی تلفظ به چه میکنی بعد از لب غنچه کردن؟ نه، در قبله به کسره. کسره ما قبل واو سبب این میشد که واو را قلبیا کنیم یا نمیشه. پس واو تغییر میکنه، اما یا تغییر نمیکنه. ولا تغییر الیا و هذه اللغة الوسطى، این لغت میانه تر است. وسطا چه صیغه‌ایه؟ نه، افعل تفضیل نیست، افعل تفضیل نیست، صفت مشبهه‌ایه. وسط صفت مشبهه، مؤنثش وسطا میاد. خیلی خوب. و هذه اللغة الوسطى، این لغت است وسط، یعنی نه خیلی عالیه نه خیلی سافله، حد وسط است. و هذه اللغة الوسطى و بها قرأ ابن عامر والکسائی فی قیل و غیظه، به همین اشمام خونده است جناب ابن عامر و جناب کسائی، که این دو بزرگوار آیه شریفه را که قیله داره و غیظه داره به اشمام خونده ان. یک کلمه خارجی عرض میکنم برای اهلش، کتابیست وسیلت الوسائل فی شرح الرسائل. من داشتم یک آقای تقریبا بین رو درواسی و زور از من گرفتش، پول درستی هم داد به من. این یک وقتی در نجف قیمتش 5 تومانی بود، اینجا خوب یادم نیست که 300 تومان نخریدم یا 400 تومان. این آقا فهمید که همچه کتاب پیش من هست، آمد و بالاخره از من گرفت برد. در اون کتاب وسیلت الوسائل خود شرح رسائل یکی از شاگرده های شیخ انصاری نوشته که پیش خود شیخ انصاری درس خونده و مرد فاضلی بوده، بین بین الله خیلی فاضل بوده. ملحقات دارد همون کتاب وسیلت الوسائل فی شرح رسائل، در ملحقاتش یک مطالب نحوی و صرفی و معانی بیانی خوبی نوشته، یک مطالب را جمع کرده نوشته. از جمله میگه در این آیه شریفه یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی و قیز الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی، میگه در این آیه شریفه 12 وجه فصاحت است. حالا ما که از دنیا بیخبریم، 7 شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز در خمه یک کوچه ایم. پس ریز الماء در همین آیه است. یا سماء و عقل ای و یا ارض ابلعی ما اکی. بعدش چه بود؟ حالا خوندم یادم رفت.
مستمت
اون آخر آیه است. قیز الماء، بله قیز الماء عجیب است. حاصل در این قیزه جناب ابن عامر و کسائی به اشمام خونده اند و هاکذا در قیله گفت دیگه لبارا گنچه کن بعد به کسر تلفظ کن دیگه چه میخوای دیگه؟ اونا پرده به صورت مینداختن من بی پردگی کنم که نمیشه که. گفتم برو اتاق آینه را بذار جلوت بعد لبارا گنچه کن در قبله بعد قفل کسر بده. خب و بها، زمیر بها را به کجا بزنیم آقا جون؟ به لغت و به همین لغت وسطا قرأ خونده جناب ابن عامر و کسائی در کجا خونده؟ سی قیله و قیزه. تموم شد. خب تا اینجا چند وجه شد؟ دو وجه. و زمون للفائد جاء عن بعض العرب، بعضی عرب ها فالفل زمه دادن. خب قبله فالفل زمه بدیم چه میشد؟ نه وارا به سکون بذار قوله. بیعه بارا زمه بدیم چه میشه؟ بوعه. اینم لغت سومه که این دیگه خیلی خرابه است، خیلی خرابه. و زمون للفائد جاء عن بعض العرب، زمه برای فا آمده از بعض عرب ها. ما حس حرکت العین قوله. واو چه دار؟ چه حرکتی داره؟ کسره بر واو ثقیل حذف کن، نقل به ما قبل نده. بویعه یا چه حرکتی داره؟ کسره بر یا ثقیل حذف کن، نقل به ما قبل نده. فقط فاعل فعل زمه بده، نشد قوله بوعه مع حذف حرکت العین. فسلمت الواو، واو به حال خود میمونه دیگر. قوله واو ساکن ما قبل مضموم اعلال میشه یا به حال خود میمونه؟ میمونه. و قلبت الیا، اما یا قلب چه میشه؟ یا ما قبل مضموم واو. و قلبت الیا او واون که حوکت فی قول اون شاعر، حوکت علا نولین از تحاکو. 4 دقیقه با ما باش، مطلبی میگم ربطی به علم نداره، لیکن یک معنایش برای اهل ذوق خیلی قیمتیه. هر کسی هر هنری که داره به اون مینازه. در سوره حمد نوشتم اونجا حتی در نواحی خراسان اینایی که همیشه تو دهاتا و اینا میگردن، کولی خراسانی قرشمال بهش میگن، بعضی دیگه اسمهای دیگه، اینها کارشون قدیم، حالا یه خود دنیا تغییر کرد. کارشون این بوده که یک چیزی هست که باش پشم میریشن، سپره چی میگن؟ پشم باش میریشن، زنها مردها چوپانا، اونه دوک بهش میگن. دوک این وقتی میخواد فخر کند میگن آقا من دوک درست میکنم که هیچ کس نمیتونه. چیه؟ یک چوب درازی را میتراشه برای پشم ریشی. او هنر خودش را در دوک تراشی میدونه. تاجر وقتی میخواد فخر کنه میگه آقا من به یک تلفن 1,000,000 جنس وارد میکنم. اون به اون فخر میکنه. بقال فخر میکنه میگه آقا من ماست گاو از ماست گوسفند تمیز میدم. این هنرش تمیز ماسته. طلبم که معلومه. میگه آقا من اشعار الفیه را از وارو میتونم بخونم، از آخر به اول. اینم هنرش اینه. این آدم بافنده، بافنده را بهش میگن حائک وسیله مرحوم سید پیدا کن، وسیله مرحوم سید. استاد ابوالحسن اصفهانی آیت الله گلفغانی رأی خودش در او داخل کرده، من دارم، دو دوره به من دادن. اونجا روایتی داره که عقل 40 معلم یا کمتر بیشتر خوب یادم نیست، نگاه کن، به قدر یک حائک. حائک یعنی بافنده. عقل 40 بافنده به قدر یک زن است و زن اصلا عقل نداره. این در مذمت بافنده است، اینایی که کسشون بافتنه. اینا علما درش گیر کردن که یعنی چه؟ پس این حوزه مدرسین، اینا معلمین هن، اینا هیچ عقل ندارن. چه مدرس عقلش فقط یک بافنده، چه بافنده عقلش فقط یک زن، زنم که عقل نداره. اجتهاد که میگن اینه، میگن که باید بفهمیم که این روایت چه داره میگه. واقعا این بافنده ها هیچ عقل ندارن، واقعا این مدرسین هیچ عقل ندارن، یا مراد چیز دیگری است؟ مجتهد شدن جون کندنه. در باب اجتهاد معالم ان شاء الله میخونی پدر آدم در میاد که یک روایت رو بخواد درست معنا کنه. مجانی نیست اجتهاد. حالا این شاعر دارد عبایی را که بافته شده تعریف میکنه. اگر دیده باشید بافنده ها را، این ماکو میگن، اینم میزنم این طرف، از این طرف، از این طرف، نیم متر که بافت، چوبی داره پیش خودش، چوب میچرخوند، این نیم متر دور اون چوب میپیچه، دوباره شروع میکنه نیم متر دیگه که بافت، باز اینم میپوچوند در این چوب. این چوب را بهش نول میگوین. نول میگه این عبایی که من دارم، این دو نول پیچیده شده، به قسمی قوی شده که خار اگر بهش برسد فرو نمیره، یعنی اینقدر قوی بافتمش. حالا این فخرش به همین بافتن است که من عبا میبافم به اندازه قوی است که خار درش فرو نمیره. چرا؟ چون به دو نول پیچیده ام ایرا. این مطلب خارجی بود برای اینکه یک مقدار نکات رو بفهمیم. که حوکت فی قول اون شاعر، حوکت علا نولین از تو حاکون حیکه. حالا مجهولش کنیم، بله، حالا ببینیم که ناقص یائیه یا ناقص واوی. اگر حیکه باشه مجهولش کردیم، حرف اول ذمه دادیم. اگر ناقص یائی باشه یا قلب به چه میشه؟ به واو. اگر ناقص واوی باشه قلب انقلابی شده یا واو به حال خود مونده؟ پس برو مجهول بحرین رو ببین، اونجا ببین حوکه میگد یا حیکه میگه. یا خود جرأت پیدا کن، اگر حیکه اصلش یعنی اجوف یائیه، پس یا قلب به واو شده. اگر حوکه به حال خود مونده است، حالا شاید مثال معلوم شد که حرف اول ذمه دادید. اگر حوکه بوده واو به حال خود مونده، اگر حیکه بوده واو چه یا اگر حیکه بوده یا چه شده؟ قلب واو. خیلی وکبوعه. این قرینه میشد که اونجا حوکت چه کاره بوده. شاره مثال داد حوکت و مثل بوعه. بوعه اجوفه چه بوده؟ پس حوکت اجوفه واویست. لذا دو مثال درست کرد، یکی که اجوفه واویه حوکت که از حبکه، یک مثال مثل بوعه که اجوفه چیه؟ یا این ذاک بوعه فی قول اون شاعر، لیت و هل ینفع شیئا لیتو یا لیته کلمه شواهد نگاه کن خوب دقت کن اینها را لیته و هل ینفعو شیئن لیته یا لیتو حال این نوشتن اعتباری نداره شما بله میدونم فاعله نوشته اعتباری ندارد بله لیته دویمی لیته اولی به فتح یقینن لیته و هل ینفع شیئن این لیته دویم فاعل ینفعه شما میگی فاعل باید مرفوع شده این درست لیکن اگر یادتون باشه باب نقل اگر لفظی را از حرف بودن نقل دادیم اسم قرار دادیم آیا اون بنایی که اون حرف مبنی بوده بنا باید تغییر کند یا بمونه؟
بنا
بمونه لیت حرفه مبنی بر چیه؟ بر فتح الان از حرف بودن نقل داده شده اسم شده این لیته لیته دویم اسم است برای که اون لیته ای که از حروف مشابهتون بالفعله اول کتابم اینه خونده ایم پس حالا ببینیم این لیتو بخوانیم چون فاعل است برای ینفعو و فاعل مرفوعه ذمه بدیم یا به همون حالتش بگذاریم که لیته فاعل ینفعو هست لیکن از باب نقل است از باب نقل که شد باید حرکت تغییر نکند همون لیته بخونیم شواهد را ببینید بله کجا گفته لیتو گفته بزنم است میدونم نوشته لیتو اما کسی گفته که بزنم اونم از شما یک بیسوادی بوده دویمی اون که شما میگه سومیه خب مقصود این نکات رو داشته باشین حالا شاهد ما چه شد بالاخره شاهد ما در لفظ بوعه که لفظ بوعه چه خونده ایم به ضمن اول یا اشه قلبه چه کردیم واو لیت و هل ینفع شیئا لیت یا لیتو لیت شبابا بوعه فاشتریتو حالا اینجا شاهد در بوعه که اولش ذمه دادیم ما قبل یا ذمه شد بویعه بود یا ما قبل مذموم قلبه بشه شد ها؟ واو خیلی خواب نری ها و قوله فحتمله ای فعجیزه نخواد بیت ابن مالک رو بگرد که فحتمله یعنی چه؟ یعنی اجازه داده شده ذمهش احتمله یعنی اجیزه اجازه داده شده و قوله فحتمله ای فعجیزه و خرج به قوله اعلده ماکان از خارج ارز کنم روایت دارد که حضرت سلمان سلام الله علیه وقتی که دید که مردم علی را خانه نشین کردن ابو بکر خلیفه درست کردن آمد به لغت فارسی در مسجد که آقای ابو بکر او بالا علی هم این طرف سر برهنه و زن بچهش هم دارن گریه میکنن یک نگاهی به مجلس کرد فرمود کردید نکردید ظاهرش که تناقضه لیکن در منطق انشاءالله میخوانید که در تناقض هش وحدت لازمه مقصود حضرت سلمان سلام الله علیه کردید یعنی خلیفه معین کردید نکردید یعنی اونی که خدا و پیغمبر گفته بود اون خلیفه معین نکردین یک نفر دیگه تعبیر نمی کنم اینو برداشتین خلیفه کردین بخونم عیب نداره دنیا به کسان و ناکسان راضی شد گوساله خلیفه گشت و خر قاضی شد اگر شما اینجور کردین این چیه بازی در آوردین این آوردین بالای منبر آخه کیه این بیچاره پس کردید یعنی خلیفه معین کردین، نکردید یعنی اونی که باید معین میکردین اونو معین نکردید، این بیچاره رو معین کردین. اینجا هم میگد او الله و اعتله، اعتله یعنی حرف الله داشته باشه، او الله یعنی این حرف الهش اعلال شده باشد نه به حال خود بمونه. خوب دقت کن، پس او الله یعنی چه؟ یعنی حرف الله داشته باشه، اعتله 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 یعنی چه؟ یعنی حرف الله داشته باشه. بیع قبله حرف الله داره یا نداره؟ عبره هم حرف الله داره، عبره. استحوذه هم حرف الله داره، اما در قبله و بیعه او الله یعنی الار شده و قلبه به چه شده؟ ها؟ نه در معلومش و قلبه چه شد؟ الف. بیعه و قلبه چه شد؟ الف. اینه میگیم اعتله و اعله، یعنی هم حرف اله داره و هم اعلار شده. اما در عویره استحوذه حرف اله داره اما اعلال نشده، به همین حال خود باقی مونده. استحوذه علیهم الشیطان و قلب شده یا نشده؟ نشده. پس استحوذه اعتله یعنی حرف علت داره لیکن لم یعله، اعلال نشده. این نکته به عبارت جناب ابن مالک اشاره شده. فا عین او الا یعنی عین الفعل اعلال شده باشه، اما اگر نه حرف علت داره اعلال نشده او سود درش جایز نیست. پس جواز سود چه شرطی داره؟ دو چیز باشه، یکی اعتله یعنی حرف اله داشته باشه، یکی هم همون حرف اله اعلال شده باشه. پس در استحوذه سود جایز نیست، در عبره سود جایز نیست. و بله و خرج به قوله اعله و خارج شد به قول مصنف که فرمود اعله، که خرج ما کان معتلا ولم یعل، اونی که اعتله هست حرف اله داره لیکن اعلال نشده هست. ما کان معتلا ولم یعل نهو عبره فی المکان، عبره فعل ماضیه، اعتله هست یا نیست؟ حرف اله داره لیکن انشاءالله شرح نظام میخوانی، بلکه مراحل ارواح غالب کتابا داره که عبره واوش قلب نمیشه به حال خود میمانه. پس این عبره سوجه در فعال فعلش نیست. اگر مجهول کردیم در قبله و بیعه چند وقت بود؟ در عبره سوجه نیست، همون یک وجه هست و بس. او وره سوجه درش نیست. نحو عبره فی المکان، عبره فی المکان یعنی همونجا موند. فحکمه حکم صحیح، این عبره که اعتله هست و اله نیست این مثل ضربه میمانه. در ضربه چند وجه هست؟ یک وجه. ولو اجوف عبره حکمش حکم صحیحه. پس سه وجه در کجایه؟ در جایی که اعتله و اعله هم حرف اله داشته باشند و هم اله شده باشه. فحکمه حکم صحیح. این تموم شد. به شکل من الاشکال المتقدمت کیف لبسون یا لبسون یحصل بین فعل الفاعل، بالاش بنویسید معلوم، و فعل المفعول، بالاش بنویسید مجهول. متن بچسبون و این بشکل خیف لبسون. خب خیلی خوب. ثم هذه اللغات الثلاث انما تجوز مع امن اللبس یا لبس. میگم ما که گفتیم در اجوف سه وجه جائزه، این سه وجه در وقت جایزه دانستیم، در وقتی است این سه وجهی که ما جایز دانستیم در ادوف، در وقتی است که هیچ یک از این سه وجه سبب اشتباه فعل معلوم به فعل مجهول نشود. حالا اگر یکی از این سه وجه سبب اشتباه شد، او دیگه جایز نیست. پس این سه وجه ای تکرار میکنیم که مطلب دست بیاد. پس این که گفتیم در ادوف مجهول سه وجه جایزه، در وقتی هر سه وجه جایزه که هیچ کدامش سبب اشتباه فعل معلوم به مجهول نشود، و اگر یکی از این سه وجه سبب اشتباه شد، او دیگه جایز نیست.
همون وجه.
ثم هذه اللغات الثلاث، این لغات سگانه، انما تجوز، جائز است، مع امن اللغز، اگر اشتباه ایمن باشه، یعنی به هیچ کدام از این سبب اشتباه معلوم به مجهول نشود. یک کلمه معترضه میگم، اینها رو یاد بگیر آقا جون. در مشهد منزل آیت الله شیرازی رحمت الله علیه بودم، یکی از فضلا از من پرسید که فلانی، یکی میگن عدد به عکس مشتهرا. به عکس مشتهرا یعنی چه؟ یعنی در مذکر عدد رو چه میاریم؟ با تا. در مؤنث چه میاریم؟ بدون تا. میگوید این در وقتی است که عدد مقدم بر تمیز خود باشد، مثل ثلاثه رجالین که تمیز رجال مؤخر باشد، عدد مقدم باشد، یا در عکسش هم همینجور است که تمیز مقدم باشد عدد مؤخر باشد، بازم جایزه. گفتم بله، بازم جایزه، همون به عکس مشتهر است. حالا اینجا هذه اللغات از ثلاثه، ثلاث عدد هست یا نیست؟ لغات مؤنث یا مذکر؟ به عکس مشتهر شده است. این جمله خارجیه لکن برایش یاد گرفتنش. ها حالا اصل مطلب گم نشه. ثم هذه اللغات ثلاث، پس از اون این لغات سگانه، انما تجوز مع امن اللبس، در جای هر سه لغت جایزه که هیچ کدام سبب اشتباه نشود. اشتباه کمه که معلوم به مجهول. و این به شکل من الاشکال المتقدمه، و اگر به یک شکل از این اشکال متقدمه، یعنی این سه شکل، و این به شکل من الاشکال المتقدمه خیف لبسون یا لبسون، مرد ابو طالب میگه هر دو جایزه، ترسیده شود که مشتبه شود. که به که مشتبه شود؟ لبسون که یحصل بین فعل الفاعل گفتیم بنس معلوم و فعل المفعول بنس مجهول، که اگر به یکی از این سه شکل بترسیم که مشتبه شود فعل معلوم به مجهول، یجتنب ذلک الشکل، همون شکلی که سبب اشتباه میشد او ممنوع است. اگر یک شکل سبب اشتباه شد، باقی چند شکل میمونه؟ دوتا. اگر دوتا سبب اشتباه شد، یکی میمونه. پس هر کدام سبب اشتباه شد یجتنب، اون شکل جایز نیست، اجتناب کن. یجتنب ذلک الشکل که خافه، صرف میر یادت دیگر، صرف کن خافه، خافه معلومش، خافه خافه خافو، بعد خافت خافتا خفنه، برو دیگه. حالا این معلوم به کسر خونده شد یا نشد؟ از کجا شروع شد به کسر؟ ششم. خیلی خفنه، خفته، خفتما، خفتم، خفته، خفتما، خفتن، خفتو، خفنا، این معلومه. در مجهولش بیا خیفه، خیفا، خیفو، بعد خیفت، خیفتا، خفنه. اینجا از خفنه به ما بعد مشتبه میشد فعل مجهول و معلوم به هم، پس در مجهولش کسر نخون، در مجهولش کسر جایز نیست، چون مشتبه شد به فعل معلومش. پس چه بکنیم؟ یا نه، یا به ذم یا به اشمام. پس مجهولش را چه بگیم؟ خیف 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 و خیفت خیفتا خفنه خفته خفت ما تا آخر. این فتوای ابن مالک است، به صرف میر کاری نداشته باش. ابن مالک میگد هر یکی از این سبب که سبب اشتباه معلوم به مجهول بشود، اون شکل مشتنبه جایز نیست. فتوای تکرار میکنم، فتوای ابن مالک است، به صرف میر و شرع تصریف کاری نداشته باش. یهود و نصارا طاهره فتوای کیه؟ حکیم. با آقای گلپاگانی کار نداشته باش که میگن نجسه. که خافه فا انهو ازا اسنده الى تا الزمیر، به جهت این که اون خافه، انهو زمیر به خافه بزن، فا ان این خافه زمانی که اسناد داده شود الى تا الزمیر، یعنی چه؟ یعنی فعل معلوم باشه. یقال خف تو خفت، خفت متکلم وحده چیه؟ خفتو. مفرد مذکر مخاطب چیه؟ خفت. مفرد مؤنث مخاطب چیه؟ خفت. همش معلومه. در مجهولش به کسر نخون. فانه اذا اسند الى تاء الضمير یقال خفتو. یادداشت کنید در معلوم، یقال خفتو در معلوم به کسر الفا. فانه پس همین خافه اذا بني للمفعول فان كسرت حصل اللبس، اشتباه میشد. کی به کی اشتباه میشه؟ معلوم و مجهول. فیجب ذمه، پس در مجهول ذمش بخون، به کسر نخون. فیجب ذمه فیقال خفتو خفتما خفتم تا آخر. واضح شد یا نه؟ پس همین یک شکل ذمه سبب اشتباه شد، این یکی مشتنبه است. و نحو تلتو ای غلبتو فل متابله، از خارج درس کنم؟ بله حالا میگم، حواس جمع کن. و یک دعایی هست تو این نماز عید میخوانن، نماز جمعه میخوانن، ما که اهل نماز نیستیم. بله. یا ذلمن و طول، ذلمن و طول و هرچه هست. اینجا ای کدوم اجوفه؟ ذلمن و طول. بله واوی. طال زیدون، یعنی زید دراز شد. طاله ای ذلمن و طول معناش چیه؟ یعنی صاحب منت هستی بر ما بشر و صاحب طول هستی. طول یعنی حق فخر به ما داری، هم حق منت به ما داری که ما را خلق کردی. فرض کن توفیق دادی درس بخونیم، ورثه انبیا بشویم، اما به شرطها و شروطها. ورثه انبیا بشویم به شرطها، اما ورثه شیطان نشوی یک وقتی. خب پس تو بر ما حق منت داری، طول بر ما داری، یعنی به ما نعمت های دادی. اما توله، برای درازی توله، وارد قلب کنیم به الف چه میشد؟ تاله. حالا تول اجوف واوی، توله هم اجوف واوی. حالا توله به معنای منت گذاری و بزرگواری. خب طال طال طالو معلوم، طال طال طالو. بعد برو چی میگیم؟ طالت طالتا تل نه ای کدوم طاله یه؟ بلی طول، طول طول قریب منت گذار بزرگوار. تاله برنی دراز شدن، اونم صرف کن معلوم شه. تاله، تالا، تالو، بعد تالت، تالتا، بعد معلومش به مجهول کار نداشته باش.
قلنا
از چه بابیه؟ از نصر ینصرویه، از شرف یشرفویه، هرچه که هست، خیلی دور نریم. پس تالا بنی منتگذار، مهربان بر ماها، زلمن و تول، این از معلومش را صرف کردیم. چه شد؟ تالا، تالا، تالو، بعد تالا، تالا تا اینا چه کارش کنیم؟ چه بخونیم؟ تلنه بخونیم یا تلنه؟ بگو تلنه، مثل قلنه. قال، قالا، قالو، قالت، قالتا، قلنه، این معلوم. بلو تا آخر طول دراز شدن، اونم صرف کن. تالا، تالا، تالو، تالت، تالتا، تلنه اگر گفتی ها؟ این با اون تلنه دوتا اشتباه میشه یا نمیشه؟ هر دو معلومه. حالا بیا و مجهول درست کن. تاله به معنی منت، بزرگواری، اون صرفش کنیم، معلومش. تاله، تالا، تالو، تالت، تالتا، چه؟ تل نه؟ بله؟ معلوم، معلوم، معلوم. خب، تاله به معنی منت گذار. تالا، تالا، تالو، تالت، تالتا، تل نه. بیا بنی تاله بنی دراز شدن، مجهولش کن. تیله، توبله دیگر، مثل قبله. تیله، تیلا، تیلو، تیلت، تیلتا، چه؟ تله. تله اگر بگوییم این مجهول هست یا نیست؟ اون معلوم دم مؤنث چه شد؟ تله. اون شد تله مثل قلنه. او به معنی چه بود؟ منت گذار. اینم اگه بگیم تلنه، این به معنی چیه؟ دراز شدن. اینجا معلوم او تلنه بنی منت گذار، با مجهول این تلنه دوتا به هم اشتباه میشه. حالا این دوتا که به هم اشتباه میشد، دوتایی یک معنای یا دو معنایه؟
دو معنا.
او یکی بنی منت گذار، این یکی بنی چه؟ دراز شدن. باز میگد از ذمه تلنه مجهول اجتناب کن، از ذمه تلنه مجهول اجتناب کن. چرا؟ چون مشتبه میشد به تلنه معلوم. اما این دوتا از دو معنایه، یکی بنی منت گذار، یکی بنی دراز شدن. چرا اینو گفت؟ در خفنه مجهول و معلوم که به هم اشتباه شد، یک معنا بود یا دو معنا؟ یک معنا. اما در این مسئله اینها دو معنا هستن، به هم ربطی ندارن. میگه فرق نداره که یکی از این سه شکل با معلوم اشتباه بشود و معنا واحد باشه مثل خافه، یا معنا با هم متباین باشد مثل طاله. در هر دو صورت، چه معنا واحد باشه چه معنا متعدد و متغایر باشد، صورتی که سبب اشتباه میشد اشتناب کن. و نحو تلتو ای غلبتو فی المتابله، متابله همون بزرگواری و منت، متابله. یوت تنب فیه الذم، اینجا ذمه اجتناب میشود. باز دوباره از خارج باید مطلبی بگیم. حالا این متابله تل تو فعل معلوم، متابله تل تو معلش چه میشن؟ دو نفر میان، واقع میشه، خیلی وقتها شده، برای شخص خودم هم شده. یک کسی میاد از رفقا میگه آقا جون، من به شما خیلی خدمت کردم، اتاق نداشتی برات اتاق پیدا کردم، شهریه نداشتی برای شهریه درست کردم، پس من بر تو منت دارم. میگم خب شما همین کار رو کردی برای من؟ میگم بله. میگم آقا جون تو که این خدمت به من کردی، اتاق برام پیدا کردی، شهریه داشتم نداشتم شهریه درست کردی، قبول دارم، لیکن من کاری کردم که 100 درجه از این کارهای تو بهتره. چه کار کردم؟ تو را نصیحت کردم درست درس بخون، خراب درس نخون، بعدها پشیمون میشی، دوباره درس خارج رفتی، برمیگردی میگی بیا من را سوتی درس بده. من از اول به تو دستور دادم که ترقی کنی، پس من بر تو حق دارم، نه تو بر من حق داری. قضیه شخصیه میگم که خوب این عبارت را بفهمی. ما یک رفیق داشتیم از علمای شمال، الان هم موجوده خدا حفظش کند، خیلی با هم رفاقت داشتیم. ایشون یک سفری آمد ایران، یک دانه قلمدان برای ما آورد. قلمدان در اون تاریخ قیمتش 10 تومانی، او گفت 15 تومن، 20 تومن. بعد اتفاقی افتاد، من آمدم ایران، بلش یک قالی قالیچه آوردم که در اون تاریخ 300 تومن خریده بودم. این داد و ستد شد. بعد دیگر روز بین بحث اوقات تلخی کردیم با هم. طلبه دیدی وقتی ما بحث میکنن، حتی ما دیدم 2 نفر طلبه اوقات تلخیشون به کتک هم رسید، ده بزن. بعدم پای درس سبحکم الله بالخیر میگفتن، این کار طلبه هاست. بعد بین ما صحبت توی بحث و اوقات تلخی شد. اتاق او در یک مدرسه بودیم، اتاق او طرف مدرسه بود، پشت به قبله، اتاق من رو به قبله. رفت اتاقش یه خورده نشست، آمد گفت قلم دونه بده. تا گفت قلم دونه بده گفتم بگیر، گرفت رفت. یه خورده که نشست، من رفتم گفتم پاش از روی قالیچه، گفت بیا آشتی کنیم، فهمید که خراب شده. حالا او بر من متابله کرد، یعنی اظهار کرد که من بر تو منت دارم، بر تو حق دارم، برات قلم دونه آوردم. من گفتم که پس من بر تو منت دارم، قالیچه آوردم، قالیچه رو بده، گفت بیا با هم آشتی کنیم. اینو میگن غلبه در متابله، که 2 نفر، این میگن من بر تو منت دارم، اون میگن من بر تو منت دارم. آیه شریفه اگر یادت باشد، لا تمنو علی اسلامکم، به این مضمونه شما به پیغمبر ما منت نگذارید که ما مسلمان شدیم، بلی الله یمنو علیکم، خدا بر شما منت داره که شما را از عالم کفر نجات داد، هدایت کرد، مسلمان شدین. خوب حواست جمع کن آقا، خیلی نکته دقیق است و شرح نظام اگر کسی خونده باشد یا بعد میخونه انشاءالله یک بابی براش قرار دادن، باب مغالبه. پس چه شد بالاخره که 2 نفر در متابله با هم بحث میکنن، این میگم من بر تو منت دارم، اون میگم من بر تو منت دارم. یکیم این میگد ما قدم از تو بلندتره، او میگد ما قدم از تو بلندتره. در قد بلندی با هم متاوله میکنن، او میگه ما قدم 150 سانتیمتره، او میگه از ما 160 سانتیمتره. میگم بیا متر کنیم، متر میکنیم، میبینیم ما بر او غالبم، ما 10 سانتیمتر از او درازترم، یا او بر ما غالب میشد، او 10 متر بر ما بالاتره. پس متابله گاهی در منت گذاری میشد، گاهی متابله در دراز بودن قد میشود. بعد در قسم اول مثل اون کسی قلمدان و قالیچه، من بر او غالب میشم. حالا اگر عکس میشد که من برش قلمدان آوردم، او قالیچه داده، او غالب میشد یا من غالب میشدم؟ او غالب میشد. او قلمدان برای من سوغات آورد، من قالیچه، من غالب شدم. در قد بلندی هم وقتی متر میکنیم سانتی متر، یا او از من 10 سانتی متر درازتره یا من از او، هر کدامی که غالب شد، چه در اون متابله منت گذاری چه در این قد بلندی، هر کدام که غالب شد فعل را نسبت به او میدیم. میگم تاول تو اون آقای رفیق خودت، باب مفاعله، یعنی دوتایی مطاوله کردیم در منت گذاری. اینجا چون من بر او غالب شدم میگم تاول توهو، یعنی من بر او غالب شدم. اگر او بر ما غالب میشد چه میگفتم؟ تاولنی، یعنی او بر ما غالب شد که مثلا او قالیچه برای ما داده، ما قلم دادم، قلم دون. پس هر کدام که غالب شد فعل را ثلاثی مجردش را میاریم نسبت به اون غالب میدهیم. تاوله چیسی قیه؟ از کدوم بابه؟ باب مفاعله. اگر من غالب میشدم میگفتم تلتهو، یعنی من بر او غالب شدم. اگر او غالب میشد چه میگم؟ تالنی، تاولنی، تالنی، تالنی، ثلاثی مجردش، یعنی بر من غالب شد. اینو میگن باب مغالبه. حالا که این مختصر را فهمیدیم، میگن این ماده تلتو که به معنای متاوله و منت گذاریه با تلتویی که به معنای قد بلندیه، این دوتا اگر هر دو را ذمه بدهی مجهول قد بلندی را با معلوم متاوله هر دو را ذمه بدهی به هم مشتبه میشد. معلوم متاوله با مجهول قد بلندی با هم مشتبه میشن، لذا در مجهول ذمه نده، فقط اون معلومش را ذمه بده. در مجهولش که ذمه نده این چه جایزه؟ یا کسره یا اشمام. و نحوه تلتو ای غلبت تلتو ای غلبت، غین را ذمه بده فعل مجهوله ها. و نحوه تلتو ای غلبت فعل مطابله یجتنب فیه الذم، که من بر او در مطابله غالب شدم یا او بر من غالب شد. در این حکایتی که نقل کردم من غالب شدم یا او غالب شد؟ من غالب شدم. اگر عکس می شد من مغلوب می شدم او غالب می شد. حالا فرض می کنیم او قالیچه به من دادم، من قلمدان دادم، میگم تاول تو اون رفیق خود را، غلب تو فل متابله، یعنی من مغلوب شدم، او به من قالیچه داده بود، من قلمدان داده بودم. اینجا تلتو نگو، فل مجهوله، تلتو نگو. چرا؟ چون مشتبه میشد به اون دراز قدی که اونجا هم معلومش تلتویه، تالا تالا تالو تا بگیم تلتو. پس مجهوله متاوله با معلوم طول قد دوتا در ذمه اشتباه میشد. پس در مجهول متاوله ذمه نده، ذمه ندادیم چه بدهیم؟ یا کسره یا اشمام. و نحوه تلتو ای ولبتو فی المتاوله یجتنب فیه الذم، اینجا ذمه نده. چرا؟ لئلا یلتبس به تلتو المسند الى الفاعل، یعنی معلوم تلتوی معلومه از دراز قدی، لئلا یلتبس به تلتو المسند الى الفاعل من طول، تا را ذمه بده. اون یکی طول است، اون یکی بنی منت گذاری. من طول ضد القصر، دیگه هر چه تکرار بکنیم تا خود ذوق نباشد مطلب روحش فهمیده نمیشد. حالا ما یک کلمه مختصری مکرر تکرار میکنیم رد میشیم. پس وقتی که میخوام بگم من مغلوب شدم در مطاوله، یعنی او حقش بر من بیشتر بود، اینجا فعل مجهول میاریم تلتو ای غلبتو، یعنی من مغلوب شدم او بر من غالب شد، این مجهوله. اینجا ذمه جایز نیست. چرا؟ چون معلوم طول ضد قصر اون معلومش به ذمه است، مثل قلتو تلتو. این معلوم با اون مجهول دوتا به ذمه اشتباه میشد، ذمه ممنوع است. یا کسره بده یا اشمام کن. خب لئلا یلتبس به تلتو المسند الى الفاعل، این تلتوی معلوم از طول ضد قصر. متن به حالا بچسبون. و ما لباع قد یرا لنهو حبه. ظاهرن اینو صرف میر گفته یا شرط تصریف یادم نیست. خب برگشتیم به اصل مطلب. در باع و قاله چند وجه بود؟ سه وجه. میگه همون سه وجه که در اجوف گفته ایم در مضاعف هم جایز است. حبه از اون هفته کدوم هم صحیح است و مثال است و مضاعف. میگه اون سه وجهی که در مجهول اجوف گفتیم که یا کسر یا اشمام یا ذم، همون سه وجه در مجهول مضاعف هم جایز است. حببه ادغام کن، حبه سه وجه جایزه در مجهولش. حبه یک، اشمام هم تو اشمام کن، این دوتا. سومیش چه میشه؟ حبه. و ما لباعه، ما یعنی اون سه وجه و اون چیزی که برای باعه بود. چه وقت برای باعه بود اون سه چیز؟ اذا بنی للمفعول، وقتی که مجهولش کنی. من بیان مای مال باعه را می کند، یعنی اون چیزی که برای باعه بود چه بود؟ من کسر الفا و اشمام فا و ذم فا. این سه وجه قد یرا لنهو حبه، گاهی دیده می شد برای مثل حبه، یعنی برای مضاعف، یعنی مجهول مضاعف هم همین سه وجه درش جاریست. قد یرا لنهو حبه من الثلاثی المضاعف، نهو حبه یعنی ثلاثی که مضاعف باشد. المدغم که این حرفین متجانسین ادغام شده باشد. در حببه با در با ادغام شده یا نشده؟ در مجهولش سه وجه جایزه. اذا بنی للمفعول، وقتی که مجهولش کنی حببه را، همون سه وجه جایزه است. تموم شد. و اوجب الجمهور الذم. خب ابن مالک میگه هر سه وجه جایزه. جمهور نحویین میگن نه خیر آقا، فقط یک وجه هست. چیه؟ به ذمش بخونیم. به ذمش چجور بخونیم؟ حبه دیگه. حبه جایز نیست، اشمام هم جایز نیست، لیکن ابن مالک میگه نه خیر، هر سه وجه جایز است. و اوجب الجمهور الذم، واجب دانسته جمهور ذم تنها را، بارش یک فقط بنویست. و اوجب الجمهور الذم فقط، کسر و اشمام را جایز نمیدونن جمهور. و استدل مجیز الکسر، یک کلمه عرض کنیم عیب نداره، اینو باید یاد بگیریم. رساله های عملیه را نگاه کن، در باب قرائت صلات اونجا نوشتن که من و شما قرآنی که در نماز یا غیر نماز میخونیم، به هر قسمی که قراء خونده صحیح است. بعضی قراء خوندن مالک یوم الدین، اسم فاعل مالکه. بعضی خوندن مالک یوم الدین، صفت مشبهه. بعضی خوندن ملک یوم الدین. به هر کدام که حمد سوره رو بخونی جایز است. ها کذا بعضی ها خوندن ایاک نعبد به تشدید یا، بعضی خوندن ایاک به تخفیف یا، همش جایزه. رساله رو ببین. حالا آمدیم در مسئله خودمون. حبه بعضی قراء آمدن به کسر خوندن، حالا خود حیوبه نیست یعنی مضاعف، به کسر خوندن. جمهور چه گفتن؟ گفتن فقط ذم است. اما رساله ها چه میگن؟ میگن هر جوری که قراء خوندن صحیح است. و بعضی قراء به کسر خوندن، حب رده مضاعف را به کسر اول خوندند. پس کسر جایز شد، به فتوای فقهای جایز نشد؟ جایز شد. جمهور بی خود میگن. و اوجب الجمهور الذم، واجب دانستن جمهور ذم فقط را. و استدل مجیز الکسر، و استدلال کرده اونی که اجازه دهنده کسر است، که میگه کسرم جایزه. به چه استدلال کرده؟ به روایت علقمه. علقمه یکی از قرائه ردت الینا، در قصه سوره حضرت یوسف که بعد از این که اجناس بردن قحطی بود مصر، حضرت یوسف سلام الله علیه شاه اونجا شده بود و برادران نمیشناختن که این برادر مایه. خب از ناس اونجا بردن، حضرت یوسف نشناخت برادراشه، اینا نمیشناختن. بعد از ناسشون گرفتن، در عوضش گندم و جو و خوراک دادن. بعد حضرت به اون کسانی که این کارا دستشون بود یواش گفت، گفت اینا وقتی گندم این دستگاره میدین، اجناسشون هم تو گندماشون بذارین که ببرن. اینا رفتن منزل خدمت حضرت یعقوب، گونیا و اینا رو باز کردن، دیدن اجناسشون هم همراه گندمای. بعد به پدر عرض کردن هذه بضاعتنا ردت الینا، و شاه ما را احترام کرده، اجناس ما را برگردونده به ما. القمه خونده هذه بضاعتنا ردت الینا، به کسر خونده. پس آلا که القمه به کسر خونده، به فتوای فقها کسر صحیح یا صحیح نیست؟ جمهور جایز نمیدونن، گروه پدرشون. ما به جمهور چه کار داریم؟ فقهای ما جایز دانستن کسر را. بله جمهور من و شما و دیگران، یعنی نحوی ها بیسر پاها. بله وستدل مجیز الکسر، رئیس جمهور، جمهور کیه؟ رئیس جمهور اسلامی. او رئیس جمهور کیه؟ او رئیس جمهوره، همون من و شما دیگه. بله بله یک مثالی هم داره نمیگم که جمهور یعنی چه. خب نحو ردت الینا، بله وستدل مجیز الکسر به روایت القمه که یکی از قرائه که ایشون خونده ان ردت الینا تامش. و ما ثبت ولو کم خونده شد بسه، چون هنوزم دنبالت دارم مشکله، هی من دور یواش یواش رد بشیم.